بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، مبحث اشتغال، استاد فاضل، تهیه شده در سال 1364 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
یک مطلبی در رابطه با احتیاط، در اونجایی که اگر یک حجت معتبره و یک اماره معتبره بر خلاف احتیاط وجود داشته باشه، درباره کیفیت احتیاط گفته شده. مثلا اگر فرض کنیم در همون جایی که احتیاط مستلزم تکراره، اگر یک روایت معتبری قائم شده باشد بر عدم وجوب صلات جمعه، خب پیداست که روایت معتبره زمینه احتیاط رو از بین نمی برد. با وجود این حجت معتبره باز زمینه احتیاط تحقق داره. حالا اینجا به چه کیفیت احتیاط باید کرد؟ اینجاست که یک کیفیت خاصی بعضی ها قائل شدن. چنین فرمودن که اگر بخواهید در اینجا احتیاط بکنید، حتماً باید احتیاط به این صورت باشه که اول اون چیزی را که حجت معتبره بر خلافش قائم شده، اول او را انجام ندید و بعد احتمال دیگر را، بلکه اول احتمال دیگر را انجام بدید و بعد اونی را که حجت بر خلافش قائم شده. به عبارت روشن‌تر، اینجایی که خبر واحد معتبر قائم شد بر اینکه صلات الجمعه لیست به واجبه، خب شما ابتداعا اینجوری فکر میکنید که در مقام احتیاط انسان جمع میکنه بین هر دو، و جمع هم دو تا راه داره. یک راه این که اول نماز جمعه بخوانید بعد نماز ظهر، یک راه این که نه، اول نماز ظهر بخوانید فرضاً بعد نماز جمعه. در این جاهایی که احتیاط مستلزمه تکراره، طبعا دو تا طریق وجود داره. یک طریق این که اول جمعه بعد ظهر، یک طریق این که اول ظهر بعد جمعه. لکن این قائل که مرحوم محقق نائینی اعلی الله مقامه الشریفه، ایشون می فرماید نه، چون روایت معتبره قائم بر این معنا شده که نماز جمعه واجب نیست، مثلا شما در مقام عمل ابتداءً باید نماز ظهر بخوانید و بعد نماز جمعه، و حق ندارید که مسئله را عکس بکنید. حالا اگر بخواید یک مثال روشنتری اون حجت معتبره را شما در ناحیه اثبات فرض بکنید. فرض کنید که خبر واحد، این از نظر مثالی روشن‌تر از مثال اوله، خبر واحد معتبر قائم شد بر اینکه وظیفه شما در روز جمعه نماز جمعه است در جانب اثبات، لکن شما حساب میکنی که خب این خبر واقعاً رو یقیناً به واقع نمیرساند. اونی که یقیناً انسان رو به واقع میرسانه جمع بین صلاتینه، احتیاط به اتیان کلتا صلاتینه، لکن در مقام احتیاط در این مثالی که عرض کردیم ایشون می‌فرماید اول باید نماز جمعه بخوانید و بعد نماز ظهر. حق ندارید اول نماز ظهر بخوانید و بعد نماز جمعه. چرا؟ مگر در مقام جمع بین صلاتین و احتیاط بین این دو صورت چه فرقی میکنه؟ ایشون میفرماید فرقش اینه، این روایتی که میگوید صلات الجمعه واجبتون در روز جمعه، دلیل حجیت این روایت و اعتبار این روایت یک مفادی داره. مفادش اینه که شما احتمال خلاف این روایت رو باید القا کنی و کنار بیندازی، نه از نظر فکری و ذهنی بلکه از نظر عمل. معنای صدق العادل همونطوری که مرحوم شیخم مکرر در مکرر این معنا رو بیان می‌فرمودند، معنای صدق العادل یعنی علق احتمال خلاف خبر العادل. احتمال خلاف خبر عادل رو صرف نظر بکنید و کنار بیندازید، یعنی فی مقام العمل. خب اگر صدق العادل معناش این شد، خب حالا عادل آمده میگه نماز جمعه واجبه، اینجا شما دو تا راه ابتداعا فکر میکنی برای احتیاط. یک راه این که اول نماز جمعه بخوانید بعد نماز ظهر، این هیچ مسئله‌ای به وجود نمی آوره، با صدق العادل منافات نداره، با علق احتمال الخلاف فی مقام العمل مخالفت نداره. اما اگر شما عکس کردید مسئله رو، با اینکه خبر عادل میگه نماز جمعه واجبه، لکن شما ابتداعا اومدید نماز ظهر رو خوندید، خب شما عملا کی القاء احتمال خلاف کردید؟ برای اینکه احتمال خلاف معناش احتمال وجوب نماز ظهره، شما عملا آمدید احتمال خلاف را مقدم داشتید و در مقام اتیان نماز ظهری را که برخلاف خبر عادل بوده و برخلاف روایت معتبری که پشتوانه اش صدق العادل بوده، شما عملا آمدید نماز ظهر رو ابتداعا خوندید. هنوز حرف داریم میزنیم، آقا صبر کنید، شما داریم حرف آقای ناینی رو ما بزنیم بعد اون وقت به اشکال برسیم. پس ایشون اینجور می فرماید معنای صدق العادل علق احتمال الخلاف فی مقام العمل. شما اگر ابتداعا نماز جمعه بخوانید، خب تا نماز جمعه رو خوندید، خوبی رو دقت بفرمایید برای توضیح بیان ایشونه، خب شما بگید که چه فرق میکنه ما نماز جمعه رو اول بخونیم یا دوم؟ برای اینکه اونجایی که نماز جمعه را هم اول میخوانیم، باز بالاخره نماز ظهر رو که میخونیم، پس کی ما القا کردیم احتمال خلاف رو فی مقام العمل؟ معنای القاء احتمال خلاف فی مقام العمل این است که اصلا آدم نماز رو نخونه، این القا کرده احتمال خلاف رو در مقام عمل. اما اگر من نماز ظهر رو میخوام بخوانم ولو بعد از نماز جمعه، کی القاء احتمال خلاف کردم فی مقام العمل؟ ایشون میفرماید که، یعنی عبارتشون ازش استفاده میشه، میفرماید بله، شما اگر ابتداعا نماز ظهر رو خوندید، یعنی نماز جمعه را، این صدق العادل موافقت شد، صدق العادل رو شما به دستورش عمل کردید، عادل گفت نماز جمعه، خب ما نماز جمعه خوندیم. اما بعد از خوندن نماز جمعه بساط صدق العادل برچیده میشه و به جای او بساط احتیاط پهن میشه. خبر واحد گفت نماز جمعه، گفتید علل عین و رأس این نماز جمعه، دیگه حرف دیگری دارید؟ خب شما بساطتون رو جمع بکنید، اما بساط احتیاط حالا پهن شده، من میخوام یک کاری بکنم که علم به موافقت واقع داشته باشم، چون اراده علم به موافقت واقع رو دارم، لذا بعد از نماز جمعه نماز ظهر رو هم میخونم. اما اگر مسئله عکس شد، این معنا تحقق پیدا نکرده. اگر من ابتداعا نماز ظهر رو خوندم، از همون اول با صدق العادل مخالفت کردم، برای اینکه صدق العادل گفته القاء احتمال خلاف بکن،
من اومدم برای احتمال خلاف حق تقدم قائل شدم، برای احتمال خلاف اولویت قائل شدم، برای اینکه شروع کردم به خواندن نماز ظهر. لذا خواندن نماز ظهر ابتداءً با علق احتمال الخلاف منافات داره، اما همین نماز ظهر رو اگر بعد از نماز جمعه بخوانم هیچ منافاتی با صدق العادل نمیتواند داشته باشه. و روی همین معنا ایشون میگن این تعین داره، نه اینکه یک حکم چنین موقعیتی یعتبر و در احتیاط اینکه انسان عرض می شود که به همونی که حجت بر وفقش قائم شده شروع بکند و ابتدا بکنه. بعد می فرماین یه نکته دیگم در کاره و اون نکته اینه که البته این نکته رو ایشون در مراتب امتثال که یکی دو مرتبه بحث کردیم از ایشون نقل کردیم و همونجا هم جواب داده شده و اون این است که ایشون می‌فرماید رتبه امتثال تفصیلی، ولو اینکه این امتثال تفصیلی علمی نباشه بلکه ظنی به ظن معتبر باشه، رتبه امتثال تفصیلی تقدم بر رتبه امتثال علمی اجمالی داره. یعنی ازادار الامر بین اینکه انسان امتثال بکند به یک چیزی که تفصیلا امتثال مولاست ولو علم تفصیلی هم نباشه بلکه خبر واحد معتبری برش دلالت کرده باشه، و بین اینکه انسان این معنا رو کنار بگذاره و امتثال احتمالی و علمی اجمالی را مطرح بکنه، ایشون میگن رتبه امتثال تفصیلی بر رتبه امتثال اجمالی تقدم داره، ولو اینکه در اجمالیش پای علم مطرح باشه و در تفصیلی پای ظن مطرح باشه، ولی همین ظن معتبر به لحاظ تفصیلی بودن این تقدم بر اون اجمالی داره، ولو اینکه توأم با علم باشه و توأم با یقین باشه که ما ازش تعبیره به احتیاط میکنیم. یه همچین مبنایی هم ایشون دارن. اون وقت لازمه این مبنا اینه، خب اینجایی که خبر واحد قائم بر وجوب نماز جمعه شده و امتثال تفصیلی هم تقدم بر امتثال اجمالی داره، لازمش این است که شما اول نماز جمعه رو بخونید، برای اینکه نماز جمعه امتثال تفصیلی ظنی به ظن معتبره و این تقدم بر احتیاط داره که به عنوان امتثال علمی اجمالی مطرحه. اما این حرف دومشون رو ما عرض کردیم مکرر بحث شده و جواب داده ایم و ما این تقدم و تأخر رتبه را نپذیرفتیم و حتی ما بالاترش را عرض کردیم، گفتیم در امتثال علمی اجمالی هیچ گونه تأخری ملاحظه نمیشه، حتی نسبت به علمی تفصیلی، تا چه برسه به ظنی تفصیلی. همونطوری که ما بحث کردیم، ما گفتیم کسی میتونه علم تفصیلی پیدا بکنه، راه براش بازه، لکن این راه یه خورده براش مستلزمه صرف وقت و یه خورده ناراحتیه، نه به مرحله عسر و حرج. میگه حالا ما چه دایی داریم که بریم علم تفصیلی پیدا بکنیم؟ ما خب احتیاط میکنیم اون مقداری رو که احتمال میدیم که مطلوب مولا هست، تمام اطرافش رو در خارج انجام میدیم تا یقین بکنیم به اینکه مطلوب مولا محقق شده. به عبارت دیگر، اگر کسی فرضاً میتونه حکم نماز جمعه یا نماز ظهر رو در روز جمعه برود از راه علم تفصیلی به دست بیاره، لکن در این حال لزوم نداره، میتواند به جای همین امتثال علمی تفصیلی اکتفای به احتیاط بکنه و در روز جمعه هم نماز ظهر بخوانه و هم نماز جمعه بخوانه، بدون اینکه تالی فاسدی مترتب بر این احتیاط بشه. لذا ما برای امتثال علمی اجمالی حتی تأخری از امتثال علمی تفصیلی هم قائل نیستیم، تا چه برسه به اینکه مقام این علمی اجمالی رو حتی از امتثال ظنی تفصیلی هم پایین تر و پستر بدانیم. و این رو خب ما هم سابقا ذکر کردیم و هم در خلال این بحث های چند روز تقریبا همین معنا هم ثابت شد. از نظر امتثال هیچ فرق نیست، از نظر امتثال چرا گوش نمیده، کجا رو به کجا میزنی، از نظر امتثال هیچ فرق نمی کنه. یعنی کسی که راه علم تفصیلی هم براش بازه، ما نمیتونیم بگیم که تو حتما باید این راه رو طی کنی و علم تفصیلی به دست بیاری. نه، لازم نیست این راه رو طی بکنی، از راه همین علم اجمالی میتونی اون چرا که احتمال میدی مأمور به مولاست در خارج انجام بدی. این حرف خب جواب اون حرف دوم ایشونه، اما حرف اول ایشون که اساس حرفه، چرا تقدمم نداره؟ تقدم به معنای لزوم چرا؟ اگر بخواد تقدم به معنای لزوم داشته باشه با حجیت اماره نمیسازه. نیست، میگه عرض کردیم نیست. با طبق فرمایش ایشون نه، به اونور وارد نیست، برای خاطر اینکه ایشون میفرماید به طور کلی امتثال تفصیلی تقدم داره. حالا میخواد منشأ این امتثال تفصیلی علم تفصیلی باشه یا یک حجت معتبره شرعیه باشه، از راه خبر واحد باشه یا از راه علم باشه، فرقی نمی کند. و اما اصل حرف ایشون، اینم تقریبا یه قدر جنبه مبنایی داره، و بازگشت به این حرفه، آیا معنای صدق العادل چیه؟ معنای حجیت خبر واحد چیه؟ اگر شارع خبر واحد رو معتبر کرد، اگر حکم به وجوب تصدیق عادل از ناحیه شارع صادر شد، از کجای این عبارت شما استفاده می خلاف فی مقام العمل؟ این عبارت اصلا ناظر به جنبه منفی نیست، این عبارت فقط ناظر به جانب اثبات. صدق العادل یعنی اونی رو که عادل میگه تو در خارج ترتیب اثر بده، یعنی اونی رو که عادل میگه بر وفقش عمل کن. آیا صدق العادل یک جنبه نفیی هم در مفاد شما فکر میکنید؟ علق احتمال الخلاف فی مقام العمل که معناش این است که صدق العادل ناظر به جانب منفی خبر عادل هم باشه، این رو ما از کجای صدق العادل استفاده کنیم؟ صدق العادل معناش اینه که اگر زراره از امام صادق صلوات الله علیه روایت کرد وجوب نماز جمعه رو، شما نماز جمعه بخوان همین مقدار دیگه، آیا بیش از این مقدار ما از صدق العادل میتونیم استفاده بکنیم؟ کدام یک از ادله حجیت خبر واحد عادل یه همچین معنایی توش هست؟ که نازه بنای اقلام همین است که ما عرض میکنیم، نیست دیگه. میگم حالا صبر کن شما، عرض میشود مهمترین دلیل بر حجیت خبر واحد بنای اقلاست. بنای اقلا بر چیه؟ بنای اقلا بر اینه که به خبر واحد عمل میکنن. آیا بیشتر از این شما در بنای اقلا فکر میکنید؟ بنای اقلا اینه وقتی که یک آدم موثق ثقه بر شما خبر آورد که امروز برای شما مهمان میاد، شما ترتیب آثار ورود مهمان رو میدید، اما کجای این علق احتمال الخلاف تعبدنه؟ اصلا بنای اقلا که یک مسئله عملیه، این مسئله عملی دیگه روشنتره که دو تا جنبه درش وجود نداره. باز در صدق العادل قول ممکنه کسی در باب قولی همچی حرفایی رو بنشیند و بزنه، اما بناء اقلای مسئله عملیه. عمل اقلا بر چیه؟ بر گوش دادن به حرف عادله، بر ترتیب اثر بر قول ثقه است. همین دیگه، بیشتر از این در مسئله بناء اقلا عرض می شود ما نمی بینیم و ملاحظه نمی کنیم. صدق العادل هم که یه قولیه، گرچه حالا ادله لفظیه در باب حجیت خبر واحد همش مناقشه داشت و بهترین دلیل همون بناء اقلا بر اعتماد بر خبر ثقه بود، لکن حالا لوفرس که ادله لفظیم در باب حجیت خبر واحد نقش داشته باشه و مفاد ادله لفظیم همین عبارت معروفه صدق العادل باشه، کجای تصدیق العادل ناظر به مقام منفی مسئله است؟ صدق العادل ناظر به مقام اثبات و جنبه مثبت. عادل گفته نماز جمعه واجبه، چشم، اما علق احتمال الخلاف که معناش این باشه جلوی خوندن نماز ظهر را ابتداءً بگیره، کجای صدق العادل یه همچین مفاد و مفهومی داره؟ عادل میگه روز جمعه نماز جمعه بخون، خوندم، حالا نگفته نماز جمعه رو اول بخوان، گفته روز جمعه نماز جمعه بخوان، من نماز جمعه خواندم، حالا میخوام این نماز جمعه رو اول بخوانم و بعد به عنوان احتیاط نماز ظهر رو بخوانم، یا نماز ظهر رو ابتداعا بخونم و بعد نماز جمعه رو بخوانم. یه همچین مسئله ای استفاده میشه که ما ازش به دست بیاریم که اگر شما ابتداعا نماز ظهر خوندی ولو اینکه بعدش هم نماز جمعه بخوانی، بازم صدق العادل رعایت نشده. ترتیب اثر که چی؟ اولا که ترتیب اثر اینه میگه نماز جمعه بخون، ما خوندیم، او جلوی احتیاط رو که نمیگیره. ثانیاً اگر این حرف رو بزنیم اون طرفش هم اشکال داره، شما اگر اولم نماز جمعه خوندید و بعد نماز ظهر خوندید، باز همین حرف شما اونجا پیاده میشه. این اشکالی نیست که در این طرف قصه علا فرض وروده وارد باشه، در اون طرف قصه هم وارده. بالاخره صدق العادل بیشتر از این ازش استفاده نمیشه که اذا اخبر العادل و به وجوب صلات الجمعه، شما عملا نماز جمعه رو بخوان، همین مقدار. اما کی نماز جمعه رو بخوان؟ ابتداءن. و اگر عکس کردی و ابتداءن نماز ظهر رو خوندی ولو اینکه بعدم نماز جمعه رو خوندید، اصلاً اینجا صدق العادل رعایت نشده. چرا رعایت نشده؟ که من گفتم معامله علم میکنن عقلا راههایی دارن، اون کسی هم که این تعبیر رو میکنه اشتباه میکنه. عقلا راه رو منحصر به علم نمیدونن، یک راه عبارت از علم، یک راه هم عبارت از راههایی است که عقلا طی میکنن. اینطور نیست که هر راهی رو که عقلا طی میکنن اول بشینن یه حدیث منزلت در بارش بخونن بگن هازت طریق ینزل منزلت العلم و لذا نحن نعمل به. مسئله حدیث منزلت نیست، عقلا راههایی دارن، یه راه عبارت از علمه، یه راه هم عبارت از خبر ثقه است. نه اینکه خبر ثقه نازل منزله علم میشه، لذا این تعبیراتی هم که در این رابطه هست که ینزل منزلت العلم، اینا همه تعبیرات مختلفی است که از همین علق احتمال الخلاف و امثال ذلک سرچشمه گرفته. واقعیت مسئله اینه که راه از نظر عقلا منحصر به راه علم نیست، علم یکی از راه هاست، راه های دیگری هم اغلا دارن و البته منشأش هم اینه. اغلا حساب کردن که اگر راه بخواهد منحصر به راه علم باشه، شاید زندگیشون فلج بشه، شاید در زراوان بشن. برای خاطر اینکه دچار مشکلات فراوان نشند، راه‌های متعددی رو مورد عمل و ترتیب اثر قرار دادن. به هر حال ما بیشتر از این معنا، چه از بناء عقلا که عرض کردم، بناء عقلا حتی از صدق العادل هم روشن‌تره، برای اینکه بناء عقلا فقط چهره عملی داره و این چهره عملی در جنبه اثباتی مسئله است. اما صدق العادل حالا یه قوله، ممکنه کسی توهمن از این قول جنبه اثبات و نفی هر دو رو استفاده بکنه، لکن اونی که ما از صدق العادل استفاده میکنیم بیشتر از این نیست که باید عملا ترتیب اثر بر قول عادل داده بشه. اما کدام تقدم داره و کدام تأخر داره، این هیچ در صدق العادل وجود نداره. علاوه باز یه اشکال نیمه اشکالی هم باز اینجا هست. حالا لوفورس از باب فرض، لوفورس که معنای صدق العادل علق احتمال الخلافه و معنای علق احتمال الخلاف ای فی مقام العمل، اون وقت چه فرق میکنه؟ اگر شما ابتداء نماز جمعه خوندید به قول شما، بعد نماز ظهر خوندید، چه القاء احتمال خلاف کردید فی مقام العمل؟ و این بیانی که شما فرمودید که با خوندن نماز جمعه صدق العادل بساطش رو جمع میکنه و بساط احتیاط پیاده میشه، نه مسئله اینطور نیست. صدق العادل اگر معناش اینه که علق احتمال الخلاف فی مقام العمل، معناش این است که حق نداری نماز ظهر بخونی. حالا این نماز ظهر رو چه ابتداءن بخوای بخوانی و چه بعدن بخوای بخوانی، اگر نماز ظهر رو بعدنم خوندی، علق احتمال الخلاف تحقق پیدا نکرده، برای اینکه شما احتمال خلاف رو عملا برش ترتیب اثر دادی و نماز ظهر رو بعد از نماز جمعه خوانده ای. لذا اگر ما فرضم بکنیم که صدق العادل معناش علق احتمال الخلاف فی مقام العمله، اگر نماز ظهر را حتی بعد از نماز جمعه هم بخوانید، این علق احتمال الخلاف موافقت نشده، این علق احتمال الخلاف عمل نشده و شما نمیتونید بگید با خوندن نماز جمعه بساط صدق العادل جمع میشه. مگه جمع شدنش در اختیار من و شماست؟ صدق العادل هم میگه نماز جمعه بخوان و هم میگه احتمال خلاف را عملا القا کن. شما نماز جمعه شو خوندی اما القا احتمال خلاف نکردی فی مقام العمل، لذا تأخر نماز ظهر از نماز جمعه نمیتونه مسئله القا احتمال خلاف رو عرض می شود تحقق ببخشه. و واقعیت مطلب همان است که صدق العادل هیچ ناظره به جانب خلاف و احتمال خلاف و القاء احتمال خلاف نیست، بلکه همون جنبه اثباتی خودش رو داره و مفادش این است که این مخبر و به در خارج تحقق پیدا بکنه. حالا به هر صورتی میخواد تحقق پیدا بکنه فرقی نمی کند. تا اینجا مسائلی که مربوط به احتیاط بود و اشکالاتی که در رابطه با احتیاط بود، این اشکالات به طور کلی تمام شد و نتیجه این شد که در ماهیت احتیاط و در حسن احتیاط هیچ قید و شرطی رو ما دخیل نمی بینیم. هر کجا عنوان احتیاط و موضوع احتیاط تحقق پیدا بکنه، اون حسن عقلی احتیاط که حکمی است که ترتب بر احتیاط پیدا میکنه، اون در جای خودش محفوظه. حالا عرض میشود بحث مهمی که داریم در رابطه با اصالت البراءه است. اصالت البراءه بحث‌های فراوان داره. اصالت البراءه در شبهات حکمیه، اصالت البراءه در شبهات موضوعیه، اصالت البراءه عقلیه، اصالت البراءه نقلیه. اینها را ما باید ملاحظه بکنیم و ببینیم در اجراء اینها چه شرایطی معتبره، که از جمله شرایط مهم در اصالت البراءه در شبهات حکمیه مسئله فحصه. یعنی اینطور نیست که هر کسی تا برخورد با یک شبهه وجوبی کرد فوری بتونه قاعده قبح عقاب بلا بیان و حدیث رفع رو پیاده بکنه، بلکه باید فحص بکند. اون وقت در باب فحص هم مسائل فراوان وجود داره. اولا فحص لازمه یا نه؟ ثانیاً مقدار فحص لازم چه مقداره؟ ثالثاً اگر کسی فحص نکرده تمسک به اصالت البراءه کرد، چه تبعات و مصیباتی برش ترتب پیدا میکنه؟ اینها مسائلی است که در باب اصالت البراءه مطرحه و ان شاء الله روز شنبه این مسائل را عرض میکنیم.